أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الضالين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. در این سوره بارکه فتح که برکاتی رو بر فتح مترتب فرمود، یکی از اونها هدایت به صراط مستقیم است. با اینکه قبلا فرمود علی صراط المستقیم در سوره یاسین که در مکه نازل شد، این یهدیه که به همون معنای یتم است، هدایت را اتمام کند، هدایت را ادامه بدهد، به طوری که همون راه قبلی مستدام باشد و همون نعمت قبلی تتمیم بشود. در جریان اون زند در سوره مبارک شعرا وجود مبارک موسی کلیم تصریح کرد که و لهم علی ذنبون، چون لهم علی ذنبون را تصریح کرده است در آیه 14 سوره مبارک شورا، معلوم بشه که ذنب شرعی به معنا که حکم خدا را معاذ الله خلاف کرده باشد نیست، پیش اونها مذنب بودن. و اگر در سوره مبارکه قصص هم همین تعبیر آمده است که اینی ظلمت نفسی، یعنی از دید اونها ظلمت نفسی، اینی من قبلا کسی را از اینها کشتم و پیش اینها مذنبم، پیش اینها ظالم، پیش اینها ظالمم، اینی ظلم توی که در آیه 16 به بعد سوره مبارکه قصص است همینه. به دلیل اینکه خود ذات اقدس اله در سوره مبارکه شعرا بعد از گذشت همه اینها می فرماید به اینکه شما برید فرعون رو هدایت کنید به عنوان رسول، به عنوان معصوم برید او رو هدایت کنید، و اگر اونها نسبت به شما کینه دارن من ترمیم میکنم. در سوره مبارکه شعرا آیه 10 این است و از نادا ربک موسی ان ائت القوم الظالمین، معلوم شد اونها ظالم بودن، نه حضرت، قوم فرعون علی یتقون. اونگاه وجود مبارک موسی عرض کرد اینی اخاف ان یکذبون و یزیغ صدری ولا ینطلق لسانی فارسل الی هارون، من میترسم که من رو تکذیب بکنن برای اینکه پیش اینها متهمم. و لهم علی ذنب فاخاف ان یقتلون و حال کلا، هیچ کدام از اینها نمیتوانند دلیل باشد و هیچ کدام از اونها هم نمیتونن به شما آسیب برسانن. پس اگر زلالت 1، ظلم 2، ذنب 3، اینها به وجود مبارک موسی کریم، یکی در سوره شعرا، دو تا در سوره قصص بون حضرت اسناد داده شد، طبق تحلیلی که وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه در کتاب شریف عیون اخبات الرضا که در بحث دیروز قرائت شد بیان فرمودن، همه اینها به اون قوم برمیگردد. یعنی حضرت فرمود من به زعم اونها مذنبم، من پیش اونها ظالمم، من پیش اونها ظالمم، وگر نه ذنبی بود نه زلالتی بود و نه ظلمی. بله برهانش درست است، مضمونش چون خود بسیرا حضرت فهمود و لهم علیه ذنبون، اونا منو مذنب میدونن میترسن منو بکشن. این تحلیل از خود قوت متن به در میآید. این آیه سوره مبارکه شعرا که فرمود و لهم علیه ذنبون، بعد خدا هم فرمود کلا، پس پیش الله مذنب نیست. و خدایی که او رو به عنوان رسول انتخاب میکند میگه تو پیام مرا به فرعون و هامان برسان، به آل فرعون برسان. عرض کرد من پیش اینها مذنبم، فرمود کلا من ترمیم میکنم. بر اون برای آن است که من اون کاری که کردم اگر شما جبران نکنیم باز این مشکل هست، چون در همین فضا خدا فرمود تو رسول منی. اگر در همین ظرف که وجود مبارک موسی کلیم میگوید من سابقه قتل دارم و راه را گم کردم، به پیش اونها ظالمم، به پیش اونها مذنبم، در همین فضا خدا فرمود کلا تو رسول منی، معلومشه هیچ محضوری در خارج نیست و همه اینها رو ذات اقدسی رو تربی میکنه. اون تحلیل روایات نه برای تعبد است، بلکه خود روایت یه مطلب رو تعلیم میدهد ولو سند ضعیف باشد، یه مطلب علمی دارد بیان میکند. بنابراین با بودن این فضا که در همون آیه ده سوره مبارک شعرا این است که و از نادا ربک موسی ان ائت قوم الظالمین، اونا ظالمن، قوم فرعون ان یتقون. در این فضا وجود مبارک موسی کریم عرض کرد انی اخاف ان یکذبون و یزیغ صدری و لا ینطلق لسانی فارسل الی هارون، برای که لهم علیه ذنب فاخاف ان یقتلون. فرمود کلا هیچ کاری از اینها ساخته نیست، تو اگر کسی را کشتی به حق کشتی، او شایسته قتل بود، صدر من اهله و بقع فی اهله، نه زلالت است نه ظلم است و نه زن، تو رسول منی. خب این نشون میدهد که ذنبی که هست ذنب مصطلح فقهی نیست. مطلب دیگر استغفار اولیا و معصومین، خب درجاتی دارد. همه اینها که مثل وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم نیستن که اون دنافذ الله نصیبش بشه، که همونطوری که فرمود دقیق فضلنا بعض النبیین علی بعض، یک آیه تلکر رسول فضلنا بعضهم علی بعض، دو آیه. درباره اولیا اینطور است، معصومین دیگر اینطور است. ممکن است برخی از اونها در اثر اشتغال به کار مهم از اهم باز بمانند، یا در اثر اشتغال به یک امر مباح از مستحب باز بمانند. در اون بخش ممکن استغفار اینها رفعی باشد، نسبت به آینده دفعی باشد. اما اگر کسی به جای رسید که خدا می‌فرماید که بگو اول المسلمین، این اول المسلمین در قرآن یک جاست، یک بار است، اون مخصوص پیغمبر است، معلوم میشه اولیت زمانی نیست دیگر. اگر اولیت زمانی بود مال هست آدم بود. اول المسلمین، این اول المسلمین که در قرآن یک جاست، اون مخصوص پیغمبر است، معلوم میشه اولیت رتبی است. خب در اون مقام هیچ ترک اولایی به مانند اون نیست، بنابراین استغفار این برمیگردد به استغفار دفعی و نرفعی. اما این قسمت که فرمود ما فتح مبین را به شما دادیم و سکینت را در قلوب مؤمنین نازل کردیم، لیزداد و ایمان ما ایمان هم، یه بحث مبسوط دقیقی هم سیدن استاد دارن که حتما مراجعه بکنید، که ایمان اضافه و کم می شود، گاهی کم می شود گاهی زیاد، ایمان غیر از علم است. منتهای توضیحی میخواهد که ایشون حرف حکما و اینها رو ذکر میفرمایند، اشکالی که ابو حنیفه و هم فکرانش دارن ذکر میکنن، تأویلاتی که اونها دارن اونها هم بیان میفرمایند و اشکالی هم بر تأویلاتشون دارن. اساره حرف این است که اونها میگویند ایمان که همون علم است، علم جزم است، جزم که زیاده و نقصه نداره. حالا آدم میدونه دو تا چهار تا، خب این کم و زیاد ندارد که. جزم به معنه و جزمون که تصدیق است، نه کم دارد نه زیاد. ایمان همون علم است و تصدیق است و تصدیق کم و زیاد ندارد. اون وقت آیاتی که دلالت میکند بر مزید ایمان، نظیر همین آیه 4 سوره فتح که فمولی از داد و ایمانن، و همچنین در بخش پایانی سوره مبارکه توبه، اونجا هم ایمان را به زیاده و نقص، هم کفر و نفاق را که از اونها به رجز تعبیر کرده است به زیاده و نقص متصف کرد. آیه 124 و 125 سوره مبارکه توبه این است: و ازا ما انزل سورتون فمن هم من یقولو ایکم زادت هو هازهی ایمانو فاما الذین آمنو فزادت هم ایمانن و هم یستبشرون و اما الذین فی قلوبهم مرضون فزادت هم رجسن الى رجسهم و ما تو به هم کافرون. و بس ایمان زیاده و نقص دارد، کفر زیاده و نقص دارد، نفاق زیاده و نقص دارد. اون ایمان نور است، زیاده و نقص دارد. این کفر و نفاق رجس است، زیاده و نقص دارد. اینا رو چه میکنید؟ ایشون نقل میکنن که ابو حنیفه و هم فکران ایشون میگوین ایمان همون تصدیق جزمی است. تصدیق جزمی دیگه زیاده و نقص ندارد. آدم میدونه دو تا چهار تا دیگه زیادتر و کمتر و مانند اون فرض ندارد. پس ایمان زیاده و نقص ندارد، چون ایمان تصدیق علمی است و تصدیق علمی زیاده و نقص ندارد. و آیات و روایاتی که زیادی ایمان و مانند اون را مطرح کرده‌اند برای آن است که ایمان عرض است. عرض به زعم این گروه از متکلمان لا یبقا زمانین، میگن عرض، چه عرضهای مادی چه عرضهایی که نفسانی است، اینا دو لحظه باقی نیستن. چرا؟ چون بقا عرض است. یک، اگر عرض دو لحظه باقی باشد، قیام عرض و عرض لازم می آید. دو، و چون قیام عرض و عرض محال است، عرض به جوهر باید تکیه کند، پس عرض در هیچ حال دو لحظه باقی نیست. مرتب اعراض زائل می شوند و امثال اونها افاضه می شود. این سه، چون بقا عرض است. یک، اگر عرض باقی باشد لازمش قیام عرض به عرض است و تالی باطل. دو، پس عرض قبلی از بین رفته به مثل آن ظهور کرده و چون این امثال شبیه به همان، ما خیال بکنیم این همه امر متصل است. و چون اعراض یکی پس از دیگری امثالشون می آید، و زیادی ایمان به اینه، ایمان که عرض است، این لحظه قبلی زال شد، لحظه بعدی، گاهی بین این لحظه ها فترات فاصله است، گاهی فاصله کمه، گاهی اصلا فاصله نیست، گاهی فاصله زیاده. اونا که اصلا فاصله نیست، مرتب لحظه به لحظه افاضه می شود، زیادی ایمان است. اونایی که بین این افاضه ایمان فاصله است، نقص ایمان است، ضعف ایمان است. بنابراین آیاتی که دارد ایمان اضافه و کم دارد، ناظر به اون فترات متخلل است. آیاتی که ضعف ایمان رو میرساند ناظر است بیند که اون فترات زیاده، آیاتی که کمال ایمان رو میرساند ناظر است که اون فترات کم است و فاصله در کار نیست. این اساره حرف متکلمان همفکر این شخص. سید الاستاد دو تا مطلب در دو مقام بحث میکنن، یه این که ایمان غیر از تصدیق علمی است، ایمان غیر از تصدیق علمی یه التزام عملی هم هست، اگر کسی ملتزم نباشد او عالم هست ولی مؤمن نیست. ایمان اون تصدیق علمی است با التزام عملی که من عمل هم برابر این خواهم کرد، که اگر التزام عملی باشد میشه ایمان، و اگر صرف تصدیق علمی باشد التزام عملی نباشد این علم هست و ایمان نیست. و اون جهد و بها وستیقنت و انفسهم را به همین معنا توضیح میدن که اونها یقین داشتن ولی ایمان نداشتن، یعنی التزام عملی نداشتن. و اما این توجیهاتی که اینا کردن که بر اساس تجدد امثال فاصله اگر زیاد باشد ایمان نقص دارد، فاصله کم باشد ایمان زیاد می شود، می فهمن اصل تجدد امثال در موطن خود باطل شد یک. و این که گفتید عرض باقی نیست، عرض مثل جواهر باقی است، دو قیام به عرض در صورتی محذور دارد که به جوهر منتهی نشود، اگر عرضی به عرض قیام کرد اون عرض به جوهر متکی بود محذوری ندارد. عمده آنست که شما گفتید این فترات و فاصله ها گاهی زیاد است گاهی کم، خب در اون فاصله یعنی اون در لحظه قبلی که ایمان قبلی عرض بود رخت بربست، لحظه بعدی ایمان بعدی هنوز نیامده، این وسط این شخص نه مؤمن است نه کافر به زعم شما، پس هم مبنا باطل است هم بنا، هم مبنا که تجدد امثال باشد باطل است، هم عرض لا یبقا زمانه این باطل است، هم قیام عرض به عرض را باطل دانستید باطل است. اینا مبانی است که باطل است. و این که گفتید مزید ایمان به این است که فاصله کم باشد اونجا که ایمان نقص دارد فاصله زیاد است، خب در اون فواصل این شخص نه مؤمن است نه کافر. و دلیل این که ایمان زیاد و نقص دارد تنها به این نیست که فاصله زیاد می شود یا متعلقات زیاد می شود. اونا گفتن که ایمان زیاد می شود برای اینکه احکام جدید می آید، دستورهای جدید می آید، آیات جدید نازل می شود، این شخص در اثر ایمان آوردن به دستورهای تازه، احکام تازه، سور تازه، آیات تازه ایمانش زیاد می شود. ایشون می فرمان که ظاهر آیات این است که ایمانشون زیاد می شود، نه احکام زیاد می شود، آیات زیاد می شود، سور زیاد می شود، که این وصف به حال متعلق موصوف باشد. شما وصف را به حال خود موصوف باید بگیرید نه متعلق. ظاهرش اینه که زادت هم ایمان، ایمان اینا زیاد می شود، نه اینکه متعلق ایمان ما یؤمن و به زیاد می شود. و از طرف این آیه نورانی که فرماد به ما یؤمن و اکثر هم به الله الا به هم مشرکون، معلوم میشه که بعضی از ایمان ضعیف است، اون ضعف را شرک تعمیل میکند، بعضی از ایمان قوی است منزه از شرک است. این لا اله الا الله تمام هویت اونها را تأمین کرده است، هیچ کمبودی نیست که اون کمبود را شرک اداره بکند. این آیه نورانی که فرمود و ما یؤمن و اکثرهم بالله الا وهم مشرکون، اکثر مؤمنین گرفتار یه شرک رقیقی هستند. روایتی که در ذیلش هست از امام سلام الله علیه سوال کردن که چگونه مؤمن میشه مشرک باشه، میفهمن همین که میگن لولا فلان لهلکتو، مواظب زبانشون نیستن، همجور میگن، میگن اگر فلان کس نبود ما از بین میرفتیم. خب حیات و ممات که دست الله هست، بگید اگر عنایت الهی نبود که از اون راه به وسیله فرون شخص بیماری ما را حل کند لهلکتو. این تعبیراتی هم که میگن اول خدا دوم فرون شخص، این هم با شرک آمیخته است. خدا اولی نیست که دومی داشته باشد، هو الاول و الاخر، و اون چه در جهان خلقت است ماموران الهی هم در یه بخش با فاصله کم دارد لله جنود و سماوات و الارض، یعنی هر چه در عالم هست فصل مقبرش از که این صفحه و صداد خداست. وقت نمیشه اینها رو در مقابل خدا قرار داد، بیم اول خدا دوم فلون طبیب، یا اول خدا دوم فلون شخص، یا اگر فلون شخص نبود یا فلون شی نبود لهلکتو. تمام اشیا، تمام اشخاص جنود الهی و سربازان الهی هن. اگر جنود الهی هن و سربازان الهی هن در برابر خدا نیستن، طبق تدبیر الهی هن. در جریان همراه غار هم آیه 40 سوره مبارکه توبه این است که الا تنصره، فقط نصره الله از اخرجه الذین کفروا ثانی اثنین از هما فی الغارب اذ یقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا فانزل الله سکینته علیه و ایده بجنود لم تروها. گاهی سپاه الهی به ستاد الهی دیدنیست، گاهی نادیدنی. در همون غار فرمود و ایده بجنود، این هم جنود و سماوات و الارض دیگه. پس بنابراین هیچ وقت نمیشه گفت که اگر باد نبود، اگر هوا نبود، اگر طوفان نبود، اگر فرمون شخص نبود لهلکتو. باید گفت خدا رو شکر که از این راه ها مشکل منو حل کرده است. وقتی از حضرت سوال کردن که چگونه مؤمن مشرک میشود، ما یؤمنو اکثرهم بالله الا وهم مشرکون، فرمود همین که میگن لولا فلان لهلکتو. این در تفسیر شریف نور الصغری، این سایر تفسیرها این هست دیگر، ولو روایت ضعیف باشد اما برهان مسئله است. ما بخش وسیعی از مطالب را با اون قدرت برهانی که در این کلمات هست اینا را به عنوان معلم میشناسیم که یعلم هم کتاب و حکمه، منتها همون طوری که در باره روایات فقهی تلاش و کوشش شده که اجر همه اینها با خدای سبحان، در روایات تفسیری، روایات مقتل، روایات حقوق، روایات اخلاق، روایات تاریخ متاسفانه اون کار نشده. اگر اون رجال و درایه که در باره فقه کار کردن به همون روال در باره روایات تفسیری و مقتلی و تاریخی و اخلاقی و قضایی اینا کار بکنن، بسیاری از علوم بر ما روشن‌تر خواهد شد. خب این که فرمود مزید ایمان، این راه درستی است که سیدن استاد فرمودن. فرمودن که ایمان تنها علم و تصدیق نیست، بلکه معل التزام بالعمل هست. این یه توضیح میخواد که چند بار هم به مناسبت های گفته شد. در کتاب های منطقی و غیر منطقی ملاحظه فرمودی که وقتی یه موضوع و محمولی رو به نفس ارائه کردن، این شخص حالا اگر بدیهی بود که تصدیق میکند، اگر نظری بود که وسیله برهان با تصدیق بکند، حالا به وسیله برهان تصدیق کرد. وقتی تصدیق میکند یعنی بین این محمود و موضوع گره میزند، میگوید الف با است، یا الالف هو البا، این کلمه هو در وسط یا است در پایان در فارسی و عربی به منزله اون گرهی است که نفس با دست خود بین موضوع و محمول برقرار میکند که تسمى القضیه و عقدن. این تو کتاب‌های منطقی هست که قضیه رو عقد میگن برای اینکه نفس گره زده، و قضیه میگوین برای اینکه نفس قضا و حکم کرده، او رو از تردید به در آورده. مثل اینکه مدعی و منکر وقتی وارد محکمه می شوند این سرگردانن، قاضی وقتی بیانه و یمین و این امور را بررسی کرد حکم می کند، وقتی حکم کرد تثبیت می شود که حق با کیست. قضا برای رفع تردید و تحیر است، قضیه را که قضیه می کند برای اینکه عقل حکم می کند. این حکم به معنای فهمیدن است در حقیقت، نه حکم حکومتی، نه حکم ولایتی. عقل والی نیست، ولی نیست، قانونگذار نیست، چراغ است، چراغ کارش قانون شناسی است. این کار عقل نظری است که الف با است، حالا یا بلا واسطه اگر بدیهی باشه یا مل واسطه اگر نظری باشه. ایمان هیچ کاری به این محدوده ندارد. ایمان در دستگاه دیگری است به نام عقل عملی، شأن دیگر دارد، متولی دیگر دارد، مسئول دیگر دارد که اون مسئول باید اگر سالم باشد اساره این عقل را به جان خود گره بزند، بشود معتقد که عقیده از اینجا پیدا می شود. اگر شخص دارای عقل عملی بود که به او به در رحمان و اکتسه به الجنان، اون چرا که فهمید یعنی عقد کرد بین موضوع محول به جان خود گره می زند، معتقد می شود، عقیده پیدا می کند، میشه مؤمن. و اگر اهل ایمان نبود، مشکل ایمانی داشت، عقل عملیش به سفاهت و جنون تبدیل شد، این دستی ندارد که اون اساره عقل عملی را به جان خود گره بزند. این میشه معالم کافر. یعنی علم دارد که خدا هست طبق برهان، این شخص ادعای پیغمبری کرده و معجزه آورده و حقم با اوست، اما باور ندارد. میشه انسان 100% به چیزی علم داشته باشد ولی او رو باور نکنه. چرا؟ برای اینکه باور مال عقل نظری نیست. اینا بارها به عرضتون رسید، دو شأن است، دو نیروست، دو مسئول است، دو متولی است که بینهما بین الارض و السما فاصل است. نمونش در جهان خارج اینه، ما در دستگاه بدنمون یه سلسله امور داریم که شأنشون ادراک است، مثل چشم و گوش. یه سلسله نیروهایی داریم که کار اونها ادراک نیست ولی حرکت است، مثل دست و پا. اگر کسی هم چشم گوشش سالم باشد هم دست و پای او، این مار عقرب را خوب میبیند و دفاع میکند، به خودش نجات میده. این قسم اول. اما اگر کسی مشکل داشته باشد، ویلچری باشد، فلج باشد، این مار عقرب را به خوبی میبینه اما مسموم میشه، برای اینکه چشم گوش فرار نمیکنه. اونی که فرار میکنه، حرکت میکنه، دفاع میکنه، دست و پاست که فرجه. این شخص ویلچری فرج در تشخیص و فهمیدن و تصدیق به مار عقرب هیچ مشکلی نداره. نیازی به تلسکوپ و میکروسکوپ و ذره‌بین و دوربین و عینک ندارد، کاملا مار عقرب رو میبینه. اما علم و چشم و گوش یک طرف قضیه‌اند، مشکل حل نمی کنند. مشکل اساسی به اون دست و پاست که فلجه. گروهی دست و پاشون سالم است، چشم و گوششون کور و کرن، گروهی هم فاقد طهورین. ما در قسمت بیرون 4 قسم داریم، همین 4 قسم تو درون ما هم هست. بعضی اون بخشی که متولی و مسئول ادراکن خوب میفهمن، اون بخشی که مسئول عمل هستن و ایمانن خوب کار میکنن، نتیجهش عالم عادل است. این شخص خوب میفهمه و فهمیدارم باور داره. این عقلون که عبد به الرحمن و اکتسه به الجنان. اما اگر در اثر اون بیان نورانی است، امیر که فرمود کم من عقل اسیر تحت هوان امیر، اگر در جهاد نفس بین این عقل و شهوت و غضب جنگ شد، این به اسارت در آمد. اول نفس مسوله بود، بعد اماره بسو شد، بعد امیر شد. این کم من عقل اسیر تحت هوان امیر، این بسته است، این عقل ویلچری است، این تحت فرمان اماره بسو است. این آل من آمدن معصیت بکند، حالا چه برش آیه بخونی یا نخونی، این خودش آیه رو گفته و کتاب هم نوشته، این مشکل علمی ندارد. مثل اون ویلچری که شما هی بهش عینک بدید، هی دوربین بدید، هی ذره‌بین بدید، این مشکل دید ندارد. اینا که معتادن، شما بخواید نصیحت بکنی، این که هر شب باید تک کارتون تو جدول میخوابه، این چی بخواد بهش بگید؟ میخواد بگید عاقبت نداره، این که ویران شد و از خونه افتاد بیرون، هر شب در آغوش خطر داره میخواد، میخواد نصیحت کنی، میخواد راهنمایی کنی، این 100% خطر را بیش از دیگران داره حس میکنه. اما عقل نظری کاری از او ساخته نیست، علم کاری از او ساخته نیست، علم 50% قضیه است، مثل چشم گوش سالم که کاری از او ساخته نیست. اونی که از مار عقرب فرار میکنه دست و پاست که فلجه. اون محور اراده و عزم و تصمیم که بین عزم و جزم بین آسمان و زمین فاصله است، این فلجه، این با تصمیم بگیره. اگر معتاد شد و این محور تصمیم فلج شد، شما هر چه نصیحت بکنی او بیش از دیگران بلده، اون مشکل علمی و جزم و تصدیق ندارد، اون مشکل عزم دارد، باید تصمیم بگیرد، اون فلجه. فهمت کم من عقل اسیر تحت هوا امیر. این بیان سیدن استاد که 2-3 صفحه است، خیلی بیان عمیق علمی است، حتما ملاحظه کنید. هم جریان لا یبقا عرض زمانه این را باطل میدونه، قیام عرض به عرض را ممکن میدونه، هم تجدد امثال را باطل میدونه، هم دو تا تأویلی که ابو حنیفه و هم فکرانش ذکر کردن باطل میدونه. المیزان را باید اینجا شناخت، وگرنه اونجایی که با مجمل بیان اینها مطابق است که حرف تازه‌ای نداره. المیزان جاش اینجاست. نه تصدیق مقدمه است، نه ایمان بخش این داره بخش این داره، اول تصدیق است باید بفهمه، یعنی بین موضوع و محمول گره بزنه، بگه پیغمبر آمده حق است، این که مدعی نبوت است حق است، این علم، این اصل را باید به جان خود گره بزند. یه دست دیگه میخواد، این معابده به رحمان و اکتوسه به جنان میخواد، نه عقل فلسفی و کلامی. ایمان این هست، منطقه اون مقدمه او، تا نفهمه که نمیتونه ایمان بیاره، که اول باید بفهمه، بعد اصاره او را به جان خود گره بزنه. اگه اصاره نداشته باشه چی رو گره بزنه؟ اگر علم نباشد و ان النبی حق و ان الله حق و ان الجنت حق و ان النار حق، علم نداشته باشه چی رو گره بزنه؟ این عقد را باید گره بزنه، عقیده کنه. اون عقد یعنی قضیه علمی و عقل نظری وابسته است، اون با برهان حاصل می شود که دین حق. حالا این حق را میخواد به جان خود گره بزنه، بشه متحقق نه محقق، یعنی من حق را قبول کردم. اگر این دست فلج باشه، طبق بیان نورانی هستم که فهمد کم من عقل اسیر تحت هوا امیر، خب این خودش کتاب نوشته درباره قل للمؤمنین، ولی همین که از سخنرانی تمام شده چارت نامحرم هم نگاه میکنه، برای اینکه علم که عمل نمیکنه، مثل چشم گوش، چشم گوش که مار عقرب میبینه که فرار نمیکنه، اونی که فرار میکنه دست و پاست، دست و پا هم فلجه. بنابراین بین عزم و بین جزم بین آسمان و زمین فاصله است. اخلاق با این عزم کار دارد، معرفت، معرفت یعنی عرفان، با عزم کار دارد، عدالت با این عزم کار دارد، دین با این عزم کار دارد. اون علم مقدم است، علم مطلوب به ذات نیست، اعملوا لتعملوا، ایمان اصل است، علم مقدم است برای کار. از باب این که مقدمه واجب واجب است، وگرنه مطلوب اصلی ایمان است، عزم است، اراده است، توجه است، سلوک الله است. این که اصل شد، مقدماتش هم به همراه دارد. بنابراین ایمان از سنخ عرض مستره نیست، یک، بر فرض باشد عرض باقی است، دو، قیام عرض به عرض در صورتی که به جوهر نفس متکی بشود محذوری ندارد، این سه. اونجا که میگن قیام عرض به عرض جایز نیست، در صورتی که به جوهر متکی نشود. تجدد امثال هم یه چیز باطلی است، معنای دقیقی دارد که اون معنای دقیق هم اثبات شدنی نیست. گفتند به این که انسان وقتی کنار نهر روان در شب مهتاب می نشیند، اگر اون نهر موجی نداشته باشد آرام این رود حرکت کند، در شب مهتاب انسان یک ساعت کنار این رودخانه می شیند، عکس ماه را ثابت می پندارد، در حالی که این آب جریانش خیلی لطیف است و محسوس نیست، صدها بار این عکس عوض شده، شد مبدل، آب این جو چند بار عکس ماه و عکس اختر برقرار. آدم خیال میکند همون یه عکسه. الان یه خالی که تو دست آدمه، اگر شخص در سن 50 سال رسید، چندین بار این خال عوض شده و آمده رفته، چون شبیه این میروید خیال میکند این همون خال 50 سال قبله. تمام ذرات بدن داره عوض میشه با تجزیه و تحلیل دیگه. بنابراین این درست است، گاهی انسان امثال را نمیبیند، خیال میکند شی متصل است. تجدد امثال برای توجیه بعض از امور خوبه، اما اون مسئله این که عرض لایبقا زمانه برای اونها کافی نیست. نه تجدد امثال حق است، نه این تأویل ها. اینا دو تا تأویل بردن، یکی این که این ایمان زیاد می شود از باب تجدد امثال است، یکی این که متعلقش یعنی احکام زیاد می شود، در حالی که این بحث به حال متعلق موصوف نیست، خود ایمان است. خود ایمان درجاتی دارد، علم مراتبی دارد. بعضی از علوم است که با یه شبهه از بین میره، بعضی از علوم است که چندین شبهه هم شما بگویید این اثری ندارد، کاملا علمش ثابت است، ایمانش هم ثابت است. معاصی همینطوره، ایمان همینطوره. الهی یسعد الکلم الطیب و العمل الصالح که بهشون استدلال میکنن همینطوره. معصیت ها باعث میشه که فی قلوبهم مرضان فزادهم الله مرضان میشه، زادت هم رکسن الی رسهم میشه. عمل صالح باعث میشه که زادت هم ایمان ها میشه، ایمان مراتبی داره، ملکات مراتبی داره. پس بنابراین این که فرمود لیزداد و ایمانا مع ایمان هم کاملا مطلبیست درست. و اما نتایج بعدی که ورود مؤمنین است به بهشت، اینم جز برکات همه اون فتح و آثار فتح است. تعذیب منافقین و کفار هم همینطور است. سو و سو هم ایشون فرمودن به این که دیگران هم دارن، که سو مستر است، سو اسم مستر. این ولله جنود السماوات و الارض و کان الله عزیزا حکیما، که آیه 7 این سوره است، برای آن است که اصلا کل این قضیه با سپاه و ستاد نامرئی پروردگار صورت پذیرفت. والحمدلله.